www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
منبه های رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان بازداشت شدن عبدالخالق خالقزاده، صاحبکار موفق، بنیادگذار و مالک بیمارستان ابن سینای شهر دوشنبه را تصدیق کردند. نزدیکان او این خبر را تصدیق یا رد نکردند. من میرزا نبی خالقزاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از بس که مقامات انتظامی در باره بازداشت و سبب آن رسما معلومات ندادند، برچیده شدن کتاب نوی عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش ها عقیده ای را به میان آورد است که بازداشت او به این کتاب ربط دارد. با قبل مصاحبان رادیو آزادی، عبدالخلیل خالقزاده در نیمه روز دوم هفتم اوگوست دستگیر شده است. وی همچنین هنوز چهارم ایون سال روان نوشته بود که عبدالخلیل خالقزاده را به فروختن بیمارستان به آدمانی در کاری مجبور کردند و این تکرار سرنوشت زید سعیدوف، صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین صناعت است. زید سعیدوف به 29 سال زندان محکوم شده است و حامیان حقوق انسان عیبنامه او را ساخته مینامند. سه نفر از نزدیکان عبدالخلیل خالقزاده با شنیدن سؤال خبرنگاران رادیو آزادی گوشی را گذاشتند و چندی از همکاران او نخواستند در این موضوع صحبت کنند. ولی یک منبع باوری بخش نزدیک به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت خالقزاده از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته بازداشت شده است. کارمندان این نهاد همچنین در سه روز گذشته کتاب خالقزاده حوادث روزگاری من را به شرح رسمی از دکانهای کتاب پایتخت جمع‌آوری و مصادره کردند. یک ساکن دهه پنجرود پنجکد به رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه کارمندان انتظامی همراه رئیس جماعت رودکی از کتابخانه دهه و کتابخانه مجمع رودکی و از ساکنان دهه 50 کتاب خالقزاده را جمع کرده گرفته بردند. این کتاب دوم یادداشت‌های صاحبکار 15 مرد سال روان در تالار نشریات شرق آزاد رونمایی شده بود. در کتابش مؤلف از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است و از جمله نوشته است در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالار خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زور بازو داشت بزرگ دانسته می شد. به نوشته عبدالخلیل خالقزاده بعد از تامین صلح در تاجیکستان سرمایه گذاران زیادی وارد کشور شدند، ولی فشار امید این قشر را کم کرد. مؤلف از بازداشت معروف عارفوف، بنیادگذار و مالک سلسله فروشگاه های آریما مثال آورده، چنین عملها را مایه ناباوری صاحبکاران بر رعای قانون و فضای صاحبکاری در کشور نامیده است. یک منبع دیگری رادیو آزادی در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان گفت عبدالخلیل خالقزاده را با فشار دادستان کل بازداشت کردند. به گفته او گپ کتاب را تا دستگاه پرزیدنت رسانیدند و یوسف رحمان در جلسه سیمومن یتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی، و رمضان رحیمزاده، وزیر امور داخله را به پشتیبانی از نفری که سیاست پرزیدنت را تنقید میکند و با مخالفان همکاری دارد متهم کرده است. با قبل منبع وزارت کارهای داخلی تا آخرین لحظه نخواست است او را بازداشت کند، ولی بازداشت با دستور دادستانی عملی شده است. عبدالخلیل خالقزاده تا کنون به یگان جنایت متهم نشده است و از مهلت بازداشت موقتیش را 10 روز دراز کردند. پیشتر بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشته بود. خالقزاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان برخی از منطقه‌های کشور رسیده است. یک منبع نزدیک به دادستانی کلی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اگر مسئله کتاب است، بازداشت شده به زودی رها خواهد گشت، ولی اگر هدف به دست آوردن بیزنس اوست، آینده‌اش نامعین خواهد بود. عبدالخلیل خالقزاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکت سغد به دنیا آمده، پس از ختم فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه با سرمایه گذار ایرانی بیمارستان بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کاریان رهبری میکرد. آیله دار و صاحبی 7 فرزند است.
کمیته انداز تاجیکستان گفت در نیم سالای اول بیش از 8.5 میلیارد سومانی انداز را برای بودجه کشور وارد کرده است و اگر برخی از شرکت ها از انداز آزاد نمی بودند باز 2.7 میلیارد سومانی جمع آوری می شد. این امتیاز ها اساساً به شرکت های سردرآمد کارکرد پخته و معدن ربط داشته، رسانه های اخباری عام آنها را به افراد با نفوذ و نزدیک به مقامات بلند پایه منصوب می دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. امتیازها در انداز سپاری برای برخی از شرکت ها در نشست مطبوعاتی کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان به موضوع داغ تبدیل شد. نصرت الله دولتزاده رئیس این نهاد گفت که در نیم ساله اول 8 میلیارد و 512.2 میلیون سومانی انداز جمع‌آوری شده است که به گفته وی از نقشه تصدیق شده 594 میلیون بیشتر است. جناب دولتزاده افزود دو نمود انداز اجتماعی از حساب کارخانه های غیر بودجوی و انداز ها برای ذخیره های طبیعی تامین نگردید. در پاسخ به سوال رجای آزادی که چی مقدار کارخانه و شرکت ها از امتیاز ها در پرداخت انداز برخوردارند و باید چی مقدار مبلغ پرداخت میکردند، جناب دولتزاده گفت که از سنگ کارخانه های کارکرد پخته و معدن در پرداخت انداز امتیاز دارند. شمس‌الله کریمزاده سردار سرریاست ماموری کنونی کمیته انداز در شرح این موضوع چنین اضافه کرد:
در 6 ماه سال جاری 13.5% تشکیل می‌دهد، یعنی مبلغ زیاد از 12 میلیارد سومانی را برابر می‌کند.
نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان در ادامه گفت که این مبلغ ها دوره به دوره کاهش داده می شود.
من سال قبلی تقریبا 45-46% درآمدی کارخانه رو امتیاز مبلغ امتیاز تشکیل میکرد. امتیاز اصلا در سوهای صنعت است، کارخانه کارکرد قرض زمین است، بعد سوهای تشکیلات مالیوی قرض خورده است. من حوزه در جنبه ششم را خیلی که من خبر داده به شما اطلاع دادن همگی مبلغ امتیاز رو زیاد از 32% تشکیل میکرد.
شیوه تقدیم امتیازهای انداز و گمرک در تاجیکستان بارهاست زیر سوال گذاشته می شود. فعلا کلیه 16 کارخانه کارکرد نخ پخته و بیشتر از کارخانه استخراج معدنهای گرانبها در تاجیکستان که کارخانه های مشترک با چین می باشند در پرداخت اندازها و تروفه های گمرکی آزادن یا امتیاز دارند. اما فاضل جان فتولایف تحلیلگری مسئله های اقتصادی به انتخابی و گاه در از مدت و زیان‌آور بودن امتیازهای اندازی در تاجیکستان اشاره میکند، اما می‌افزاید مقامات هر کشور به منظور جلب سرمایه‌گذاری از حق اختصاصی امتیازهای اندازی و گمرکی برخوردار است.
برای ما یک معما است که برای چی امتیازها برای شرکت‌های بزرگ داده می‌شود و آنها از امتیازها فرض کنیم مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیازها استفاده می‌برند.
فضل جان فتولایف افزود که نظام تقدیم امتیازها در تاجیکستان نادرست به راه مانده شده است. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند که در صورت جمع‌آوری مبلغ 2.7 میلیارد سومانی اندازهای به خاطر امتیازها پرداخت نشده، امکان داشت با این مبلغ معاش دختران و معلمان بلند گردد تا از فرار آنها به خارج کشور جلوگیری شود.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبسهای کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همونطور که خودتون گفتید از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش می دارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند می دن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب شه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد، تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرن؟
دروغ. بله. و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در ایویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینید در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در EBS باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در EBS چه این EBS قرغن چه EBS جیهون، که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در EBS جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در EBS قرغن نه اصلا. کلا در هر دوتا EBS اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و هفت شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن، که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ابرس و اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه تردای بزرگ داشت، تردای تقریبا 1x1.5 متری، که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون‌ها بی حد گرم و در زمستان‌ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه‌های آرتیبی و اینا بغل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش‌ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا از چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرون هم بودن که نه، واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان‌های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریباشیک بود، و دیگه این ترجمان وابشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، شیشتا گفت که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نوازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، شیشته گل خوش بوده. بعد خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد؟
در زندان نارک، خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند دورش در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه، بقیه یه حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهراً 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی.
دیار ما دیار نور و گوهر است، زی قولتا و قولت حق و منبر است، زی زی چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.